الرحمن الرحیم. فن چهارم طبیعیات شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 237، سطر 12. و اما البیزو فان الحر یعقده عن سیلانه، یا یعقده عن سیلانه، ثم یحله بالتفریق لا به تسهیل. بحثمون در این فصل درباره حل و عقد بود که این بحث رو منشعب کردیم به دو بحث. یکی بحث در فاعل حل و عقد و دیگری بحث در قابل حل و عقد. فاعل رو عبارت از حرارت و برودت گرفتیم، رطوبت و یبوست رو هم به نحوی دخالت دادیم. در مورد قابل گفتیم یا بسیط است یا مرکب. عناصر بسیطه رو بحث کردیم، تموم شد، وارد مرکبات شدیم. از جمله مرکبات دو تا رو که عسل بود و زیت بود بحث کردیم. حالا سومی رو که تخم مرغ میخوام بحث کنیم. تخم مرغ قابل عقد هست، حلم که از اول خودش داره. آیا میتوان بهش حل بیشتری داد؟ یا میتوان عقدش کرد؟ منعقدش کرد؟ این تو بس باید مطرح کن. ایشون درباره اینکه برد درباره اینکه حلشون میشه بیشتر کرد بحثی نمیکنه. ولی قبلا یه اشاره داشت که تخم مرغ رو برد حل میکند. دیویسی چند؟ بله، ولی بردو نگفت. نه، اینجا برد که شما آدرس میگیم بردو نگفت. در مورد منی قبلا بحث کرد که به مناسبت من تخم مرغ هم عرض کردم. خب پیداش نمی کنم، حالا مطلبش رو عرض می کنم، شاید یادتون بیفته چه کجا بوده. ایشون گفت که به توسط برد میشه منی را منحل کرد و به توسط حرارت منعقدش کرد. همین بحث ما در تخم مرغ هم پیاده کردیم. من توضیح دادم که اگر تخم مرغی مثلا فرض کن با دستمون تخم مرغ شکوندیم، بعد میخوام دستمون رو بشوریم، با آب سرد میشوریم، با آب گرم زیاد اگه بخوام بشوریم ممکنه یه ذره ببنده، با آب سرد میشوریم که زود پاک بشه. یا عرض کردم اگه منی روی پارچه لباسی چیزی ریخته باشه، با آب سرد شسته میشه نه با آب گرم. تو آب گرم بره میبنده، تو آب سرد باز میشه. اینا این توضیحات نشون میدن که سرما رقیق کننده تخم مرغه و منحل کننده است. خود تخم مرغ حالت حل یا انحلال داره، اما میشه از اون حلی که داره رقیق ترش کرد، اما با کمک سرما. اینو ابن سینا بحث نمی کنه اینجا، فقط در مورد تخمرغی که حرارت برش مسلط بشه بحث میکنه. اینطور میگه، میگه تخمرغ ذاتاً سیلان دارد، با تسلط حرارت عقد میشود. بعد حرارت دو مرتبه تخمرغ رو حل میکند. یعنی اگر شما این حرارتی رو که عامل عقد تخمرغ شده ادامه بدید، میبینید تخمرغ حل شد. ولی چه نوع حلی؟ نه حل به این معنا که سیلان پیدا کنه مثل اولش و شل بشه، بلکه حل به این معنا که شکاف میخوره، ترک میخوره، قطع قطع میشه. تخمرغ رو ملاحظه کنید، اگر زیاد بجوشونیدش که دیگه مثل لاستیک سفت بشه، ترک ترک میخوره، شکاف شکاف برمیداره. این اسلام بهش میگن حل، منتها حل به تفریق. اون اول حل بود، تخمرغ قبل از اینکه حرارت بهش داده بشه حل بود، حل به تسهیل بود، یعنی سیلان داشت. اما حالا که ترش خورده، شکاف برداشته، حل به تفریق شده، نه حل به تسهیل. ایشون میگه حرارت میتواند تخمرغ رو عقد کند و میتواند حل کند، منتها حلش به تفریق است نه به تسهیل. روشن مطلب. بعد بحث میکنه اصلا چرا حرارت میتونه عامل عقد بشه برای تخمرغ. می‌فرماید که در تخم مرغ علاوه بر اجزای آبی و رطوبت، علاوه بر این اجزای عضوی و یبوست هم وجود داره. تخم مرغ رطب خالص نیست، مرکب از رطب و یابسه. رطبش اجزای ماییه، یابسش اجزای عضویه. قبلا گفتیم در جلسه اسبق که یبوست به سمت جمود و عقد می رود. عبارت این بود: ولی یبس من تباهی ان یهیل از زده الى مشاکلته. اگر در این تخمرغ اجزاء یابس و اجزاء عرضی وجود دارد، طبق قانون این اجزاء باید به سمت یبوست برند. در پایان همون جلسه سابق هم گفتیم حرارت این یبوست رو کمک میکند. در پایان جلسه اسبق، در پایان جلسه اسبق گفتیم حرارت هم یبوست رو کمک میکند. حالا اگر تخمرغ رو در یه آب جوش قرار بدید یا به هر ترتیب حرارت رو برش مسلط کنید، اون اجزاء یابسه موجود در این تخمرغ به سمت عقد می روند و چون الان این تخمرغ داره حرارت داده میشه، اون حرارت این اجزاء یابسه رو کمک میکنه که هم سریعتر به سمت عقد برن، هم عقد شدیدتری پیدا کنند. به این مناسبت است که حرارت میتواند تخمرغ رو به سمت عقد ببرد، یعنی اون اجزاء یابسه دارن به سمت عقد میرند، حرارت در اون رو کمک میکنه. حالا رطوبتش بیشتر و کمترش مهم نیست، مهم اینه که وقتی یابس رو دارد، این یابس به قول شما کم، که البته معلوم هم نیست کم باشه، شما میفهمید کمه. حالا فرض کن قبول کردیم که کمه، این یابس ها که کمند به سمت یبوست میرند، منتها مدت طولانی شاید، شاید اگر این تخم و پوستش رو بشکنید در معرض هوا بذارید طول بکشه تا یابس بشه، اما وقتی حرارت بهش دادید ولو حرارت هوا میبینید زودتر یابس شد. حالا اون قسمت های یابسش به سمت جمود میرن، ولو قسمت یابسش کم باشه لزومی نداره زیاد باشه، کم باشه دیرتر جامد میشه، زیاد باشه زودتر جامد میشه. در هر دو صورت هم اگه حرارت مسلط کنید زودتر جامد میشه. این خلاصه توضیحی در مورد تخمر داده شد. پس در مورد تخمر سرما را ایشون مطرح نمی کنه که این عامل سرما نسبت به تخمر چه عملی انجام میده، این مطرح نمی کنه، قبلا معلوم شد. حرارت رو مطرح می کنه که حرارت نسبت به تخمر چه اثری دارد. اول میگه اثر عقد دارد که تخمر رو از سیلانی که داشته بیرون میاره. بعد میگه اگر این حرارت رو ادامه بدی اثر حل دارد بر تخمر، اثر حل میذاره، منتها حل به وسیله تفریق نه حل به وسیله تسهیل. بعد که این مطلب تموم میشه این سوال رو مطرح میکنه که اصلا چرا حرارت میتواند تخمر رو عقد کند. جواب میده چون تخمر مشتمل بر اجزای یابسه است و خود این اجزای یابسه به سمت جمود و عقد میروند، حرارت میاد این کمکشون میکنه تا زودتر و شدیدتر عقد رو پیدا کنند. این دوتا بحث ایشون در مورد تخمر داره که من نظر رو میخونم. صفحه 237 سطح 12 و عمل بیز این تخمر. فَإِنَّ الْحَرَّ يَعْقُدُهُ أَنْ سَيَلَانِهِ، یعنی این تخمر قبلا سیلان داشت، هر میاد یعنی حرارت میاد او رو از این سیلان تجاوز میده به سمت عقد و بستگی میبرتش. هر این تخمر رو میبندد در حالی که این تخمر رو از اون سیلان اصلی که داشته تجاوز داده. تا اینجا عقد تخمر به وسیله حرارت بیان شد. بعد اگر این حرارت ادامه بدی ثم یحله، بعد همین هر تخمر رو حل میکنه. تا حالا واسطه عقد بود، حالا واسطه حل میشه، اما حلش به تفریق است لا به تسهیل. کتاب ما هر دو رو غلط نوشته، تفریق درسته نه تفرین، تسهیل درسته نه تسهیل. ثم یحله به تفریق لا به تسهیل. ببینید حل یعنی پخش کردن، باز کردن. این باز کردن دو جوره، یه وقتی جسم رو شکاف میدید باز میشه، یه وقتی جسم رو روان میکنید بازم باز میشه. لذا هم تفریق به معنای حل کردنه، هم تسهیل. ایشون میفهمد حرارت اگر بیز رو حل میکند حل به معنی تفریق می کند نه حل به معنی تسهیل. یعنی این چنین نمی کند که این تخمرغ پخته شده دو مرتبه سیلان پیدا کنه، بلکه کاری می کند که این تخمرغ پخته شده شکاف برداره و بر اثر شکاف برداشتن باز بشه، حل بشه، یعنی باز بشه. و این نمایه نقد. خب این یه بحث بود. بحث بعدی این که اصلا چرا تخمرغ به توسط حرارت عقد میشه، یعنی منجمد میشه، چرا بسته میشه. میفهمد و این نمایان عقد البیز بالهر، یعنی به توسط حرارت، لأن المنبس فی جوهرهی یبوستون که رققها نزجف رطوبه. در جوهر تخمرغ یبوست منبس یعنی پخش شده، پراکنده شده، یعنی تمام این جوهر رو چه زردش و چه سفیدش و چه پرده بین زرد و سفیده رو یبوست میبینید گرفته، یعنی یبوست تو همش هست، پخش شده تو تمام این جوهر تخمرغ. اما این یبوست به توسط رطوبت رقیق شده. رطوبت رو دقت کنید، در هر جسمی رطوبت 3 قسمه. یکی این که رطوبت این جسم با نوعی که این جسم دارد نمی سازد، بلکه کمتر از اون. مثلا فرض کن سیب رو ملاحظه کنید، سیب یه رطوبت خاص میخواد تا بشه سیب. اگر رطوبت کمتر بهش بدیم، این سیب هست ولی سیب کاله، سیب نیست، سیب پخته نیست. اگر رطوبت بهش بیشتر دادیم، باز این سیب هست ولی سیب گندیده است، سیب سالم نیست. پس رطوبت اگه کم بشه یا زیاد بشه، این رطوبت مال نوع این سیب نیست، یا کم دارد یا اضافه داره. اما یه رطوبتی است متوسط و معتدل که مال این سیبه، اون رطوبت رطوبت طبیعی است برای سیب، برای نوع سیب. حالا این شخص اگر این رطوبت طبیعی رو داشت، دقت کنید، میگیم نضج در رطوبت دارد. یادتون هست اونجایی که ما نضج توضیح میدادیم، نضج رو به 4 قسم تقسیم کردیم، یکی نضج در نوع بود. الان همون نضج در نوع دارم توضیح میدم. نوع سیب اگر بخواد نضج پیدا کند، باید رطوبتی در فلان حد داشته باشد. کمتر از او داشته باشد نارس است، بیشتر از او داشته باشد گندیده است. پس هر شیء، هر نوعی که رطوبت دارد، اگر رطوبتش در حد طبیعی باشد، گفته می شود این چی نضج در رطوبت دارد. نضج در رطوبت دارد یعنی به طور طبیعی نضج دارد. کمترش و بیشترش اگه باشه دیگه نضج طبیعی نیست، رطوبتت اشتباه بردن، رطوبت طبیعی نیست، یا اصطلاحا هم میگن نضج در رطوبت نشده. حالا تخم مرغ یه وقتی میبینید که پوستش رو باز میکنید، میبینید که یه آب خالص که سفیده و زردش با هم قاطی شدن آمدن بیرون. خب این آب اضافه داره، این تخم مرغ گندیده است. اما یه وقت میبینید نه، یه تخم مرغ طبیعی با یک رطوبت طبیعی از این پوست خارج شد. این تخم مرغ رو میگن نضج در رطوبت دارد. حالا ابن سینا میگه که نضج در رطوبت روشن شد. با این توضیح مفصلی که دادم، نضج در رطوبت روشن شد، یعنی رطوبتی که نوع این جسم به او احتیاج دارد میشه نضج در رطوبت. اگه اون رطوبت حاصل بشه، گفته میشه این جسم نضج در رطوبت دارد. خب حالا این تخم مرغ را ملاحظه کنید، اجزای یابسش تو تمام این جوهر تخم پراکنده است. این اجزا یابس به وسیله رطوبتی که به حد نضج است رقیق شده و چون این رطوبت وجود دارد، این یبوست عقد پیدا نکرده. کافی است رطوبتی بگیرید، این یبوست به سمت عقد میره. چجوری بگیریم رطوبت رو؟ میفهمد با حرارت بگیرش. با حرارت که گرفتی، اون یابسا خودشون به سمت جمود میرن، خودشون به سمت عقد میرن. پس اجزای یابس در تخم مرغ پراکنده است و همین اجزای یابس باعث عقد تخم مرغ میشن، زیرا که این اجزای یابس به خاطر اون رطوبتی که به حد نضج وجود دارد رقیق شده. این اجزا با رقتی که پیدا کردن دیگه نمیتونن به سمت جمود و عقد برن. حرارت میاد کمک میکنه به این اجزای یابسه. چطوری کمک میکنه؟ اون رطوبتی رو که در حد نضج بود منتفی میکنه، از حالت نضج درشون میاره. حالا کلن از بین ببره، ممکنه کلن رطوبت از بین نبره. تخم مرغ بعد از اینم که آزپز میشه بازم رطوبت داره، رطوبت از بین نمیبره، از حد نوز میندازدش. وقتی از حد نوز جنداخت، این یوستی که تا حالا به خاطر اون رطوبت در حد نزل رقیق شده بود، حالا میدون رو خالی از رقیب و زد میبینه به سمت جمودی که مقتضاش هست میره. پس جمود از جمود یا عقد از ناحیه همون اجزاء یابسه پراکنده در جوهر تخمرغ، ولی حرارت معینه. همین اندازه که معین باشه ما حرارت رو عامل حساب میکنیم، منتها عامل در این حد. حالا عبارت توجه کنید، انما ینعقد البیض بالحر، یعنی به خاطر حرارت تخمرغ عقد پیدا میکنه، منعقد میشه. لان المنبس فی جوهره یبوستون، اونی که پراکنده شده در جوهر تخمرغ یبوستی است که این یبوست رو ترغیب کرده ان نزجف رطوبت، نزج در رطوبت که در تخمرغ حاصله، این یبوست رو ترغیبش کرده، لذا این یبوست نتونست عقد و جمود رو حاصل کنه. فاذا ما سخنه، این ما مایه ظاهر است، فاذا ما یک کلمه است، فاذا ما سخنه، وقتی این جوهر بیز یا خود بیز تسخین میشه، گرم میشه، استعانت الیبوست و بالحراره، کمک میگیرد یبوست به توسط حرارت، یعنی حرارت میشه معین و یبوست میشه مستعین. الا ما قد وقفت علی، چنانچه در آخر جلسه اسبق تو بهش متوقف بر این مسئله واقف شدی، آگاه شدی. در صفحه 236 سطر 16 هم گفتیم والحرارت تو اینو کلا من الیبوست و رطوبت علی فعله، همونجا تو واقف شدی علیه بر این مطلب که یبوست از حرارت کمک میگیرد و حرارت به یبوست کمک میکند. بعد از این که یبوست از حرارت کمک گرفت و حرارت کمک شد، فقلبت رطوبته، یعنی فقلبت این یبوست رطوبت را، نتیجهش این میشه و عقدت، این رطوبت میبنده. یبوست که از اول بسته بود، رطوبت هم میبنده. خب اون وقت دیگه همه تخمق میبنده. بنابراین عقد حاصل شد به توسط حرارت به این بیانی که گفته شد. فقلبت یعنی یبوست ار رطوبت تر رطوبت رو و عقدت این رطوبت. زمیرها رو خوب توجه کنید کجا دارم بر میکردنن. بحث ما در تخمرغ هم تموم شد. بحثی درباره ملح داریم که اون الان شروع میکنم. ملح ایشون میگه آبه، اما آبی است که اجزاء ارضی که یابسند باش مخلوط شدند، حرارت هم کمک کرده، این آب شده سنگ، سنگ نمک یا پودر نمک. آب دریا رو ملاحظه کنی، شوره، اجزای مایه داره، اجزای ارضی هم داره. الان ما این آب دریا رو میگیم نمک، بعد حرارت برش وارد میکنیم. آب بخار میشه میره، اون قسمت هایی که محلول بودن و در آب حل شده بودن اونا میمونند، صفر میشن، حالا به صورت سنگ یا به صورت پودر در میان، میکوبیمشون میشن پودر، میشه نمک دریا. آب و آخر سر ما نمکش میکنیم با این روشی رو گفتیم. گاهی از اوقات در طبیعت آبی حاصل میشه، توش چیزهایی که بدن میخوان نمک بشن حل میشن، بعد حرارتی حالا در دل زمین به وجود میاد، از بیرون هم شاید با حرارت خورشید کمک میشه. علی‌ای حال اون قسمتی که الان پر آب شوره یواش یواش میبینید که صفر شد. کوه نمک با ریشه‌ای که در خاک دارد به وجود آمد. پس ملاحظه کنید نمک آبه، آبی است که اجزاء یابسه دارد و این اجزاء یابسه‌اش به توسط حرارت عقد شده، بسته شده، الان شده سنگ نمک یا نمک دریا. الان به صورت یه جامد در آمده، در که در اصل آب بوده. پس میشه نمک رو، دقت کنید، میشه نمک رو، یعنی اون آب شور رو به کمک حرارت و با تحریک کردن اجزاء یابسش عقدش کرد. پس نمک قابل انعقاده. یکی از قوابلی که عقد و قبول میکنن نمکه، و اونم به این صورت قبول کرد که اجزاء یابسش به سمت عقد رفتن، حرارت اونها رو کمک کرد، با کمک حرارت اون اجزاء یابسه به سمت عقد رفتن، یعنی رطوبت که مجبورشون میکرد به دقت از دست دادند، و با از دست دادن رطوبت جمود که مقتضای اصلی این اجزاء یابسه بود ظاهر شد. و ماده الملح ما اون، اصل نمک آب بوده. ماده رو من در اینجا به معنی اصل میگیرم. ماده الملح ما اون که عقده یبسن ارضی، این ما رو بسته عقد کرده، منعقد کرده اون یابس های زمینی که خالته این صفت دارد، مخالطه کرده با اون آب. خالته او صفت است برای یبسون ارضی. ماده و اصل نمک آبی بوده که این آب رو منعقد کرده، یبس ارضی یعنی یابس ارضی، یعنی اجزای ارضیه یابسه، که این صفت دارد این یبس ارضی، خالته با اون آب. خب عقده او به معاونت حرارتن، این به معاونت متعلق به عقده اوست. یابس این آب رو عقد کرده به کمک حرارت، شده نمک، نمک حاصل شده. پس نمک یه جسم جامدی است که از جسم ذات به وجود آمده، یعنی منحلی بود که منعقد شد. فلذلک ینحل بالبرد، لذلک چون با حرارت منعقد شد، با خلاف حرارت خلاف انعقاد پیدا می کند، یعنی با برد منحل می شود. روشن مطلب. فلذلکه ینحل بالبرد، چون با حرارت منعقد شد، با بردم که ضد حرارت است، ضد انعقاد یعنی انحلال پیدا میکنه، خصوصا اگر این برد همراه با رطوبت باشد. خصوصا امکان این برد، زمین رو توجه کنید، خصوصا امکان این برد همراه با رطوبت. برد می تواند نمک رو منحل کند، به خصوص اگه همراه رطوبت باشه، یعنی آب سردی رو شما بریزید رو نمک، آب سرد، این آب سرد هم رطوبت دارد هم برودت دارد، این راحت می تواند نمک رو حل کند. بعد می فهمد سردی مهمه اما رطوبت مهمتره، لذا اگر آب گرمم بیارید بریزید رو نمک، چون رطوبت رو دارد ولو برودت رو نداره، بازم نمک رو حل میکنه، بازم نمک منحل میشه، بازم نمک انحلال پیدا میکنه، از عقد در میاد. پس اونی که از عقد در میاره رکن اصلیش رطوبته نه برودت. برودت میتواند باشد، چنانچه در آب بارد داریم. میتواند نباشه چنانچه در آب هار داریم. هر دو آب نمک رو حل میکنه. این نشون میده که رطوبت اهمیتش بیشتر از برودته. پس برودت نمک رو حل میکنه، علل خصوص اگر با رطوبت همراه باشه. بعد میفهمد تازه رطوبت خودش میشه گفت اساسه. درسته برد رو تقویت میکنه، ولی خود رطوبت میشه اساس حل کردن گرفت. فقط ینحل و ایزن به رطوبت هارتن، یعنی ینحل و ملح، ایزن یعنی همونطور که با رطوبت بارد حل میشد، ایزن با رطوبت هارم حل میشه. البته یه شرط داره، با اون شرط اینه که رطوبت لزج نباشه. اگر رطوبت لزج باشد، اجزا و بخواد حرارت داده بشه، ولی اگر رطوبت لزج باشه نمیذاره اجزای یا بسه جدا بشند و انحلال تعقب پیدا کنه. پس اگر بخواد با رطوبت هار انحلال حاصل بشه، باید رطوبت لزج نباشه، ولی لزج باشه نمیذاره این اجزای یابسه از هم جدا بشن، تازه اونا رو بیشتر به هم میچسبونه و مانع انحلال میشه. این لم تکون رطوبه لزجتن، من مطلب دارم از خارج توضیح میدم، منطقه با در لابلاش هم عبارت دارم میخونم، چو فکر میکنم به همین اندازه کافی باشه. بعد یه قاعده اشاره میکنه و ذکر میکنه که این قاعده مفیده و در ذهن ما بماند. رطوبتی رو میخواییم بر یک جسم منعقد وارد کنیم. تا این رطوبت اون جسم منعقد رو منحل کند، یعنی حلش کنه. شما میفهمد اول توجه کن رطوبت لزجی یا نه. اگه رطوبت لزجی وارد کنی منحل نمی کنه، بدتر عقد رو محشم میکنه، چون اعضا رو به هم میچسبونه. اما اگر رطوبتی که وارد میکنی لزج نباشه، بله این حل میکنه، جسم رو حل میکنه. پس انحلال جسم به توسط آب یا آب هار مشروط است به این که اون آب لزج نباشد، و الا اگر لزج باشه لزج باعث حل نمیشه، بلکه باعث بیشتر فشردگی اجزای یابسه میشه. اما یه شیء لزج بود، درسته که عمل حل به توسط این رطوبت لزج انجام نمیشه، ولی عمل عقد انجام میشه. این شیء لزج رو، این رطوبت لزج رو بیارید حرارتم بهش بدید، این عقد درست میکنه. رطوبت میره، اجزای یابسه تنها میشند، عقد رو درست میکنند. یا اگر عقدی حاصل باشد، حرارت میاد این عقل رو تأکید و تأیید و تشدید میکنه. خب این حرفیست که ابن سینا اینجا میزنه. در قبل اینطور گفت که اگر اجزا لزج باشند عقل تولید نمیشه. در زیتون گفت، در جلسه قبل خوندیم تو روغن زیت گفت اگر اجزا لزج باشند، که لزج هم هستن دیگه، در روغن زیت لزج هم. وقتی که اجزای مایه میخواد بره بالا، اجزای ارضی هم با خودش میبره، اینا از هم جدا نمیشن تا اجزای ارضی به خاطر یبوستش عقد کند. اینو قبلا گفت. الان داره میگه حرارت در رتب لزج عقد رو اضافه میکند. چطور این حرفو میزنی؟ با حرف قبلش نمیشه. اینو باید یه جوری حلش کنم. حلش کرد. در قبل که می گفتیم حرارت نمی تواند امر لزج رو حل کند، نمیتواند عقد کند، حلو قبول داریم ولی الان مورد بحث ما نیست. حرارت نمیتواند جسم لزجی رو عقد کند به خاطر این بود که این لزج رو وقتی میخواست اجزای ماهیش رو جدا کنه، اجزای ماهیه به خاطر لزوجت اون اجزای ترابیه و ارضیه با خودش میبردن، چیزی باقی نمیموند یا کم باقی میموند، رضا عقدی حاصل نمیشد. اما حالا نمیخوام حرارت رو بر جسمی مثل روغن که اجزایش لزج است مسلط کنیم. میخواییم خود همین لزجه ها رو ملاحظه کنیم. نه حرارت از بیرون مسلط کنی برش. همین لزجه ها رو میخواییم ملاحظه کنیم. میگیم این حرارت در این لزجه ها عقد رو شدیدتر میکنه. احتمالم داره در اینجا عبارت چون عطف گرفته شده در عبارت قبلی، بگیم یزیدو نوشته شده ولی لا یزیدو اراده شده، فإن اللزج لا یفعل رطوبته حلن و یزید، یعنی ولا یزیدو هر رطوب وقتن. اگر لا بیاریم با حرفای گذشته سازگارش مشکلی نداریم، اما نسخ رو نگاه کردیم لا نداشت. حالا یا باید بگیم اینجا به معنای لا یزیده، یا اگر به معنای یزید یفتیم همین توجیه کرد شدن بگیریم قبول کنیم. پس عبارت قابل توجیه هست. فإن اللزج لا یفعل رطوبته حلا ولی یزید و حرارته عقدا. لزج یعنی اون لزجی که حاره است، رطوبتش ایجاد حل نمی کند ولی حرارتش ایجاد عقد می کند. پس لزج رو که دارای رطوبت ملاحظش می کنیم، این لزج اگر حار باشد رطوبتش نمی تونه فعالیت کنه و حل رو تولید کنه، ولی حرارتش می تونه فعالیت کنه و عقد رو تولید کنه. خب این یه جسم هم لزج هم هاره، هم رطب هم هاره، رطوبتش میشه بیکاره، حرارتش میشه بعد فاعل، رطوبتش لا یفعل حلا، ولی حرارتش یزید و اقدا. پس این جسمی که حار است و رطب است، حرارتش جدا عمل میکنه، رطوبتش جدا. رطوبتش میبینیم که نمیتواند حل و تولید کند، حرارتش درست نمیتواند عقد و ایجاد کند، ولی در عقد میتواند ازدیادی داشته باشد. از اول عقد رو زیاد کند، یا عقد رو به وجود بیارد. خب تا اینجا قانونم تموم شد، مطلب اصلی هم گفته شد. حالا میخواد ایشون درباره ملح بحث کنه. ملح دو چیز توش هست، یکی رطوبت، یکی برودت. ببینیم کدامشون میتونن کار انجام بدن، رطوبتش و برودتش. ایشون در مورد هر دو بحث میکنه. عبارت رو توجه کنید، من یه ذره شو بخونم. و اغلب ما یحل الملح هو الرطوبه. دو خط بعد و عمل برد فیحله تا آخر. ما در دو خط قبل اینطور گفتیم فلذلک ینحل بالبرد و خصوصا این کانم الرطوبه. این عبارتی بود که آوردیم، یعنی نمک رو اگه بخواد منحل کنید با سرما منحلش میکنید، به خصوص اگه سرما همراه رطوبت باشه، یعنی اونجایی که هم رطب باشه هم بارد باشه، ملح به راحتی منحل میشه. اینو داشتیم. حالا الان میخوام بگیم ملحو که منحلش میکنیم، کدام یکی از این دو عامل قوی ترن؟ آیا رطوبت قوی تره یا برودت؟ میگه که و اغلب ما یحل الملح و رطوبه، اما برد فیحله کزا. روشن شد چی شد؟ عبارت ها رو به هم بستم. یعنی ایشون در ابتدا گفت ملحو به وسیله برد میشه منحل کرد، به خصوص اگه با رطوبت باشه. حالا اگر رطوبت و برودت با هم جمع شدن، کدومشون تأثیر قوی تر داره؟ داره بیان میکنه اغلب ما یحل الملح رطوبت است، اما برودت هم اونم حل میکنه، منتها از طریقی که خواهیم گفت ایشون. بله، ایشون میگه نمک رو آب سرد بیشتر از آب، نه اینو دیگه نگفت، نه گفت قد ینحل و ایزن به رطوبت هاره، اونم توضیح داد، ولی بین رطوبت هار و رطوبت بارد ایشون مقایسه نکرد. در وقتی که برودت و رطوبت هست، در این هنگام رطوبت بیش از برودت تأثیر میذاره، اینو داره میگه. اما حالا اگر یه آب داغی داشتید با یه آب سرد، کدومشون بیشتر تأثیر میذاره؟ این مقایسه نکرده و نمیکنه. فقط در یه جایی که شما آب سرد دارید، میگه سرما هم این نمک رو منحل میکنه، رطوبت هم منحل میکنه، از دو این دوتا کدومشون بیشتر منحل میکنه؟ پس مقایسه داره بین رطوبت و برودت میشه، نه مقایسه بین رطب بارد و رطب هار. تا شما اعتراض کنید که رطب هار شاید بهتر حل کنه، اصلا اینشون در اون مقایسه نیست که بخواد رطبه ها رو با رطبه بارد مقایسه کنه، اصلا مطرح نکرده. خب توجه کنید، حالا ما میخوام همین رو توضیح بدیم که رطوبت چگونه منحل میکند و برودت چگونه منحل میکنه، چون قرار شد رطوبت انحلالش قوی تر باشه از برودت. حالا میخوام ببینیم رطوبت چجوری منحل میکنه، برودت چجوری منحل میکنه. انعقاد نمک به توسط اجزاء ارضیه یابس بود که در نمک وجود داشتند. نمک که منعقد بود به خاطر داشتن این اجزا بود. اگر رطوبت باشد این اجزا یابس نمیتونن عقد کنند. رطوبت منحل میکنه. اگر رطوبت نباشد اجزا یابس عقد میکنند و میبندن نمک رو. پس معلوم میشه رطوبت مستقیماً با انعقاد نمک درگیره. لذا اگه رطوبت وارد بشه انعقاد رو به هم میزنه. اما در برودت ببینیم چه میکنه. تا اینجا روشن شد رطوبت مستقیم با انعقاد نمک درگیر میشه، لذا تأثیرش خیلی زیاده که مستقیمه. اما برودت توجه کنید وقتی نمک میخواست منعقد بشه گفتیم که اجزاء یابسه نمک با کمک حرارت به سمت جمود و عقد میرند. اینو گفتیم اول بحث، گفتیم اول بحث که در نمک شروع کردیم. پس حرارت معین میشود برای انعقاد. برودت کاری که میکنه این معین رو از بین میبره. برودت وقتی میاد حرارتی رو که معین میشود تا اجزای یابسه منعقد بشن، این معین رو از کار میندازه. به قول ایشون وهن میکنه این معین رو، سست میکنه معین رو که معین نمیتونه تاثیرگذار باشه. به همین جهت نمیگذارد که یابس قدرت داشته باشه بر انعقاد. اینجوری جلوی عقد میگیره و انحلال رو میاره، با واسطه میاره. پس تأثیرش مثل تأثیر رطوبت نیست. رطوبت بی واسطه میاد یابس ها رو از کار میندازه. یابس ها اقتضا میکنن عقد رو، این رطوبت میاد یابس ها رو از کار میندازه، مقتضاشون که عقد از بین میره انحلال حاصل میشه. اما برودت وقتی میخواد بیاد میاد اون معین رو که حرارت از بین میبره، یابس ها بی معین میشن. یابسی که میتوانست به سمت عقد برود دیگه الان وقتی معین نداره به سمت عقد نمیره. اینطوری برودت جلوی عقد رو میگیره، ولی رطوبت خیلی راحت‌تر و سریع‌تر جلو عقد می‌گیره. پس اغلب انحلال نمک‌ها به توسط رطوبت حاصل میشه. به توسط برودت نمیگیم انحلالی حاصل نمیشه، ولی در مقابل رطوبت کمتره. به بیانی که گفته شد مطلب از خارج روشنه. عبارت رو دقت کنید، عبارتی مقدار سنگینه، ولی مطلب همین است که عرض کردم. مطلب دو مرتبه تو ذهنتون ترسیم بکنید تا من عبارت رو بتونم به راحتی بخونم. و اغلب ما یحل المل هو بر رطوبه. بیشترین چیزی که ملح میتواند حل کند رطوبت است. و عمل برد اونم میتونه حل کنه. فیهله تا آخر اون عرض کردم ارتباط این جملات هم حفظ کنید. چرا رطوبت میتواند ملح حل کند؟ لأن انعقاد ماده رطوبت ملح به سبب یابس عرضی بود که فیه در مهر وجود داشت. انعقاد از ناحیه اجزاء یابس عرضی آمد، رطوبت مد این اجزاء یابس رو از اقتضا میندازه و نمیذاره که اینا به سمت جمود و انعقاد برند، لذا حل برای نمک اتفاق میفته. ولو لم یکن هناک رطوبتون، اگر رطوبت نمی بود انعقدت. خوب نخوندم، انعقدت جواب لو نیست، انعقدت صفته. ولو لم یکن هناک رطوبتون انعقدت، بعضی رطوبت ها منعقد میشن. حالا اگر در یه جسمی رطوبتی که قابل انعقاد نبود، فقط یبوست بود، مثلا مثل سنگ، این انحلالش به وسیله رطوبت سخت بود، سالها باید رطوبت رو از بالا می‌ریختیم رو این سنگ که این سنگ شسته بشه. حالا سنگ، حالا یه خود مثال خوبی نزدم، یه خود شلتر از سنگ رو مثال می‌زدم. بله، رطوبت نیست، فقط یبوسته. رطوبت خیلی سخت میتونه این یبوست رو از عقد در بیاره، منحل کنه. پس یبوست مقابل رطوبته. اگر در جایی رطوبت وجود نداشت، فقط یبوست بود، رطوبت نمیتواند این یابس رو به راحتی منحل کنه. روشن مطلب؟ این الان عبارت توجه کنید. لولم یکون هناک، در فلان جسم، مثلا در نمک، اگر در نمک رطوبتی که این صفت دارد منعقد میشود نبود، بلکه فقط یبوست عرضی بود، لکانه جواب لست. لکان یعصر و انحلالها به رطوبه، ضمیر انحلالها به یبوست عرضی برمیگرده. در چنین حالتی یبوست عرضی رو به سختی میشد با رطوبت منحل کرد. خلاصه مطلب رو دوباره عرض کنم، این تیکه اخیر رو. اگر رطوبت و یبوست با هم بودند، رطوبتی که با یبوست انعقاد رو قبول میکنه، اون وقت شما میتونید رطوبت خارجی بیارید، اون رطوبت داخلی رو با این رطوبت خارجی تقویت کنید، بعد مقتضای اون اجزاء یابسه رو از این جسم بگیرید، نذارید دیگه اجزاء یابسه به سمت انعقاد برند. یعنی دیگه راحت میتونستید این جسمی رو که دارای رطوبت است و دارای یبوست است، به توسط رطوبت بیرونی حلش کنید. اما اگر این رطوبت درونی برای این جسم نبود، این جسم فقط یبوست داخلی داشت، شما با رطوبت بیرونی به سختی میتونید حلش کنید. پس اون رطوبت داخلی رو میتونید وسیله قرار بدید برای اینکه رطوبت خارجی بتونه این جسم رو منحل کنه. اگر رطوبت داخلی نبود، فقط یبوست داخلی بود، این رطوبت خارجی به سختی میتونست اون یابس رو حل کنه. ولی چون رطوبت داخلی در نمک هست، یابس خالص نیست، اصلش ماء بوده، قبلا گفتیم اصلش ماء بوده، رطوبت داخلی در آب، در نمک هست، اجزای یابس هم هست، وقت رطوبت خارجی که میاد، این رطوبت داخلی رو تقویت میکنه اجزای یابس دیگه اقتضای عقدشون رو از دست میدن، این رطوبت حاکم میشه و نمک رو حل میکنه. اما البرد فیوهلهو، یعنی نمک رو حل میکنه، فیوهلو ملح را، همونطور که رطوبت ملح رو حل میکنه، برودت هم ملح رو حل میکنه. اما از این طریق لئیهانهی، ایهان یعنی سست کردن، از ماده وهن میاد، ضمیر ایهانه ها برمیگه، ایهانهی برمیگه به برد، چون این برد سست میکند چی را؟ قوتلیوست را. قوتلیوست مفعول ایهانه. این برد وقتی وارد میشه نیروی یوست رو میگیره. این نیرو از کجا آمده بود؟ اللتی فی، صفت برای قوه است، قوه یبوستی که در مل هست. این قوه از کجا آمده بود؟ المستفاده من الحر، المستفاده، اللتی، همشون مربوط به قوه هست، مربوط به یبوست نیست، مربوط به قوه است. قوه یبوستی که در مل هست استفاده شده از هر، اینو قبلا گفتیم، گفتیم ملح آب بود، اجزا ارضی هم داشت، به کمک حرارت شد ملح و یبوستش تقویت شد و ملح شد. خب پس قوت یبوست بر اثر حرارت آمد و الا از اول این نمک آب دارای املاح بود، یابس نبود، به کمک حرارت یابس شد، یبوستش هم قوی شد. حالا برودت میاد وهن میکند این قوه رو، قوه ای رو که در نمک است و از حرارت استفاده شده. تا اینجا مطلب روشنه؟ تا اینجا مشکل ما نداریم؟ ضمیر ایهانیهی برگشت به برد، قوت الیوسه مفعول شد برای ایهان، اللتی و المستفاد هر دو مربوط شدن به قوه. از اللذی به سببهی ما قدر الیابس و عقد تلک الرطوب و المختزی السیران فی حل فی مثل حاله ها، از اینجا یه خورده عبارت مشکل میشه. دو تا توجیه براش داریم. توجیه اول رو که شاید ترجیح داشته باشه من عرض میکنم. دقت کنید، الذی رو صفت بگیرید برای ایهان، صفت نگیرید برای هر، صفت بگیرید برای ایهان. ضمیر به سببی رم برگردونید به همون ایهان. ما یه ما قدر رو نافیه بگیرید، خب المختزیه لسیلن رو صفت بگیریم به رطوبت، رطوبت اختزای سیلن دارد. فی مثل حاله ها، ضمیر حاله ها رو بگیریم به قوت الیبوست. در مثل اون حالتی که قوت الیبوست رو دارید، رطوبت اختزای سیلن می کند. خب حالا عبارت معنا کنم، دقت کنید، الذی صفت باشه برای ایهان، ضمیر به سببی هم به همون برگرده، مای ما قدرم نافیه باشه، ضمیر حاله هم در مثل حاله ها برگرده به قوت لوبسه. دقت کنید عبارت چطوری معنا میکنن. ایهانی که به سبب وجود اون ایهان یابس قدرت ندارد، ما رو نافیه گرفتم، یابس قدرت ندارد بر این که ببندد این رطوبتی را که اقتضای سیلان میکرد. تا اینجا معلومه اون ایهان وجود گرفته و و به سبب وجود گرفتن اون ایهان این یابس دیگه قدرت ندارد که اون رطوبتی رو که اقتضای سیلان میکرد ببنده، لذا دیگه عقد حاصل نمیشه، انحلال حاصل میشه. بعد این ایهان رو درست کرد، این ایهانم داره یابس رو از قدرت عقد کردن میندازه. فی مثل حاله ها متعلق به عقده، متعلق به مقتضیه نگیرید. ایهان چه آمد قوت یوسد رفت یا ضعیف شد یوسد. حالا همین ایهان باعث شد که یابس قدرت نداشته باشد بر این که ببندد رطوبتی را که اقتضای سیلان می کند. عقدی را که در مثل حال اون قوت الیوست اتفاق می افتد، در اون وقتی که قوت الیوست بود عقد حاصل می شد. حالا ایهان آمده یابس رو غیر قادر بر این عقد کرده. عقدی که در مثل حال قوت الیوست اتفاق می افتاد حالا دیگه اتفاق نمی افته، چون دیگه قوت الیوست نداریم. عقد در حال قوت الیوست اتفاق می افتاد، الان ما دیگه قوت الیوست نداریم، ایهان رو داریم، پس دیگه عقد اتفاق نمی افته. دقت کنید برد چی کار کرد؟ برد آمد ایهان آورد، ایهان آمد قوت الیبوست رو که اقتضای عقد داشت از بین برد، به جای قوت الیبوست ضعف الیبوست رو گذاشت. وقتی مقتضی عقد از بین رفت، رطوبتی که مقتضی سیلان فعالیتش رو شروع میکنه و نمک منحل میشه، رطوبت داخلی نه رطوبت خارجی. دقت کن چرا دارم چی عرض میکنم، چون الان برودت از خارج داره میاد و میخواد نمک رو منحل کنه، رطوبت همراهش نیست، رطوبت داخلی میخواد کار انجام بده ولی برودت از خارج آمده. در فرض قبلمون رطوبت از خارج میامد نمک رو منحل میشه، در این فرض رطوبت از خارج نمیاد، فقط برودت میاد. عمل بردو فیوهلو، که رطوبت دیگه در کار نیست، برودت از خارج میاد، رطوبت داخلی این نمک میخواد فعالیت کنه. رطوبت داخلی تا حالا که یبوست قوی بود نمیتونست اقتضای سیلان کند به خاطر قوت یبوست، حالا قوت یبوست به خاطر اینکه حرارت از بین رفته قوت یبوست هم از بین رفته، چون برودت آمد حرارت برد قوت یبوست هم رفت. قوت یبوست که رفت، اون رطوبت موجودی که تا حالا از مقتضای خودش یعنی سیلان محروم و ممنوع بود، حالا با توجه به اینکه اون محروم کننده ممنوع کننده که حرارت یا قوت یبوست از بین رفته، این رطوبت مقتضای خودش عمل میکنه و این نمک رو سیال میکنه. روشن چی شد؟ عبارت خوب معنا شد با این توضیح که من نصف کردم. فقط دقت کنید تمام این عبارت ها رو به جاهایی که گفتم ببندید، مرتبط کنید تا معنا روشن بشه. خلاصه مطلب همین بود که حرارت آمد، دقت کنید به همین صورت عرض میکنم، حرارت آمد نمک رو یابس کرد، قوت یبوست برای نمک درست کرد و این قوت یبوست باعث شد که رطوبت موجوده در نمک، نه رطوبت بیرونی، به رطوبت بیرونی کار نداریم، رطوبت موجوده در نمک نتواند مقتضای خودش را که سیلان است به وجود بیاره. بنابراین نمک شد جامد، نمک شد منعقد، دیگه سیال نشد. حالا برودت آمد، این حرارتی رو که این کارا رو انجام داده بود از بین برد. وقتی حرارت از بین رفت، قوه یبوست وهن پیدا کرد. این وهن اجازه داد به رطوبت موجود در نمک که مقتضای خودش رو که سیلانه انجام بده. چون قوت یبوست که تا حالا مانع بود از بین رفت، قوت یبوست که از بین رفت، این رطوبت تنها شد، بی‌رقیب شد. وقتی تنها شد مقتضای خودش رو که سیلانه انجام داد. پس برودت آمد مستقیم سیلان رو برای نمک نیاورد، برخلاف رطوبت خارجی که می آمد سیلان رو برای نمک می آورد. این برودت آمد سیلان رو برای نمک نیاورد، اون رطوبت موجود در نمک رو فعال کرد، یا به تعبیر دیگه مانع فعالیت رو از بین برد. اون سیل، اون رطوبت موجود در نمک فعالیت کرد و سیلان رو درست کرد. بنابراین فرق شد بین اونجا که رطوبت خارجی می آید نمک رو منحل می کند، یا برودت بدون رطوبت از خارج میاد نمک رو منحل می کنه. اونجایی که رطوبت خارجی نمک رو منحل می کنه، خب میاد اجزا یابسه رو از کار می دازه خیلی راحت. اما اونجا که برودت میخواد نمک رو منحل کنه، اونجا به کاری به اجزای یابسه نداره، برودت ربطی به اجزای یابسه نداره، میاد حرارتی که تالا اجزای یابسه رو قوی کرده بود اونو از بین میبره. اجزای یابسه با از بین رفتن معینشون که حرارت، وهن پیدا میکنن. وقتی وهن پیدا شدن نمیتونن رطوبت موجود در نمک رو منع کنن. رطوبت بی‌رقیب میشه، بیمانه میشه، کار خودش رو که انحلال انجام میده. حالا عبارت رو دوباره معنا کنم. اما بعد فیوهل این نمک رو از این طریق لعیهانهی، چون این بعد وهن میکند، سست میکند قوه یبوستی رو که در نمک هست، اون قوه یبوستی رو که از حرارت استفاده شد. این برودت میاد قوه یبوست رو سست میکنه، قوه یبوست رو که از حرارت درست شده بود. چون قوه یبوست سست میشه، نمک منحل میشه. خب چطوری این قوه یبوست سست میشه؟ الذی، این وهنی که به سبب این وهن ما قدر الیابس، یابس دیگه قدرت پیدا نمی کند بر این که این رطوبتی رو که اقتضای سیلان می کند ببنده و منع کنه. یابس دیگه نمیتونه مانع باشه، لذا رطوبتی که مقتضی سیلانه و در نمک موجوده فعال میشه و نمک رو منحل میکنه. این فی مثل حاله ها رو مربوط کردن به عقد. یابسی که در مثل اون حالت قوت یبوست میتوانست رطوبت رو عقد کند، حالا که وهن پیدا کرده دیگه ما قدره، قدرت نداره که رطوبت رو وهن کنه. اما در مثل حاله ها، یعنی در مثل حال قوت الیبوسه، در اون حال میتونست عقد کنه تلک رطوبره، اما حالا دیگه نمیتونه. عبارت دیگه کاملا معلوم شد. این در صورتی بود که الذی رو صفت بگیریم برای قوت الیبوسه، برای اشتباه گفتم، برای ایهان. الذی رو صفت بگیریم برای ایهان و ما یه ماقدر رو نافیه بگیریم. توجیه دوم، تو این توجیه اول توجیه خوبی بود، دقت کردیم که عبارت کامل معنا شد. توجیه دوم اینه که الذی رو صفت برای هر بگیریم، نه برای ایهان، ما یه ما قدرم زایده بگیریم. عبارت اینطور که معنا کنیم، بخونیم: من الهر الذی به سببهی ما قدر الیابس. به سبب این ما رو یه کلمه بگیریم، مثل هازاما و ذالک ماهایی که ابن سینا زیاد میگه، اینجا هم گفته به سببی هیما. حرارتی که به سبب این حرارت، البته ضمیر مذکر برگشته به خاطر اینکه گفته هر، نگفته حرارت، الذیر مذکر بوده به همین مناسبت، هری که به سبب اون هر قدرت دارد یابس، قدرت دارد یابس، یعنی تا وقتی هر موجوده ها، اگر هر موجود باشد و برد از بین نبردش، هری که به سبب وجود این هر قدرت دارد یابس چه رطوبت مختزی سیلان را ببندد. عبارت اینطوره من میتونید بکنید، بگید برد آمده قوت یبوست رو که ناشی از هر است سست کرده. کدام هر؟ هری که اگر وجود می داشت قدرت می داد به یابس چه رطوبت رو از اقتضای سیلان بیاندازد و این رطوبت رو عقد کند. اگر حرارت می بود قوت می داد به یبوست که این رطوبت رو عقد کند و نذارد رطوبت منحل کننده نمک شود. روشنه تا اینجا؟ باز عبارت تا اینجاش خوبه، ولی فی مثل حال ها یعنی چی؟ فی مثل حال ها یعنی فی مثل حال قوت یبوست. در جملات قبل گفتیم قدر الیابس، قدر الیابس یعنی قوت داره، قوت یبوست حفظ کردیم دیگه، دو مرتبه فی مثل حال ها برای چی بگیم؟ ما تو عبارتمون گفتیم قدر الیابس و علا عقد تلک رطوبه، قدر یعنی یبوست قوت داره. پس تو عبارت قبل قوت یبوست گفتیم، دوباره تو فی مثل حاله ها برای چی قوت یبوست تکرار کنیم؟ این توضیح دوم با جمله فی مثل حاله ها نمیسازه، چون باعث میشه فی مثل حاله ها تکراری بشه. چون ما با کلمه قدر الیابس اشاره کردیم که یبوست قوت داره، وقت دو مرتبه در فی مثل حاله ها بگیم یبوست قوت داره، این تکرار بیفایده است. در توضیح اولی که من دادم فی مثل حاله ها لغو نشد، در توضیح دوم فی مثل حاله ها لغو شد. تا اینجا روشنه؟ پس معنای اول بهتر از معنای دوم شد. معنای اول تا قبل از تا همه جملش درسته، در معنای دوم تا فی مثل حاله ها درسته، خود فی مثل حاله ها خراب میشه. خب حاشیه ای در اینجا داریم، حاشیه وضع محشین داریم، من حاشیه رو میخونم. کلمت و اللذی، حاشیه رو دارم میخونم، کلمت و اللذی صفت الایهان و ما فی قوله ما قدر لنفی و ضمیر و حاله ها فی قوله فی مثل حاله ها راجعون الی قوت الیبوسه. این همون توضیح اولیست که دادم. بعد میگه و هازا اولا، این توضیح اولاست، من ان یکون کلمه الذی صفتن لقوله الهر و جعل ما مستریه و زائده لعدم معنا لقوله فی مثل حاله ها. یعنی اگر این توضیح دوم بگیم دیگه معنایی برای قولش فی مثل حاله ها باقی نمونه، چون این لفظ میشه تشوید. خب من دو تا توجیه بر این عبارت آوردم، معلوم شد دو توجیه از این حاشیه گرفتم و هر دوش هم بیان کردم و حاشیه کاملا روشن شد. روشن شد توجیه اول بهتر از توجیه دومه. تو فکر میکنم توجیه بیشتر از این نمیخوام دیگه، من همه چی رو گفتم. بله چیزی ظاهرم باقی نمونده دیگه، اگه مطلب ایرم براتون حل نشده دو مرتبه مطالب منو گوش بدید حل میشه براتون. دو مرتبه در آنچه گفتم فکر کنید مسئله براتون حل میشه. من ظاهرا چیزی باقی نذاشتم، همه عبارت و همه مطالب انشاءالله روشن شده. بقیه به من نیشی ها مایوجمت ببرد بمونه برای جلسه بعد.